او مستری که قطعه را که تعمیر میشه تعویض میکنه تا پیسه زیادتری نصیب شوه، به خاطر داشته باشه که در یک جای دیگه یک نفر دیگه او را بازی خواد داد. وقتی برای هر کاری دنبال واسطه و یک آشنا میگردیم تا کار ما را با یک تلفن انجام بده، نباید گله کنیم که مثلا چرا یک نفر بدون نوبت میره معاینه خانه دکتر. اگه خوب نگاه بکنیم این خود ماستیم که به خود ما به احترامی میکنیم. خیلی خیلی سپاسگزاریم که یک هفته ما را با موضوع احترام همراهی کردین، هم صدای گرمی شما را داشتیم، هم پیامک های خوبی شما را داشتیم. انشالله که با موضوع هفته دیگه هم اینمی قسم ما را همراهی بکنین. موضوع هفته دیگه ما ساختن هست. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه کی ماست، دو سامانه پیامکی ماست که میتونین درباره موضوع ساختن برای ما پیامک روان بکنین. و اما بخش آخر،
گلانه.
فرزندی از پدر قیمت زندگی را پرسید. پدرش یک سنگ زیبا به او داد و گفت: بگیر این سنگ را و ببر بازار، ببین مردم چقدر می‌خرند. اگر قیمت را پرسیدن هیچ نگو، فقط دو انگشتت را ببر بالا. پسر سنگ را به بازار برد، سنگ را دیدند و قیمت پرسیدند. کودک دو انگشتش را بالا آورد، گفتند 200 افغانی. نزد پدرش بازگشت و ماجرا را دوباره گفت. پدر به او گفت: این بار برو در بازار عتیق فروشان. آنجا وقتی کودک دو انگشتش را بالا برد، عتیق فروش گفت 2000 افغانی. این بار هم کودک نزد پدر بازگشت و ماجرا را تعریف کرد. پدر به او گفت: این بار به بازار جواهر فروشان و نزد فلان گوهرشناس برو. وقتی دو انگشتش را بالا برد، آن گوهرشناس گفت 200000 افغانی. آن کودک باز ماجرا را برای پدر تعریف کرد. پدر گفت: فرزندم، حالا فهمیدی که قیمت زندگی چند است؟ این خیلی مهم است که گوهر زندگی را در کجا و به کدام بازار عرضه کنی. امام علی علیه السلام می فرمایند: جانبهای شما جز بهشت نیست، پس آن را جز به بهشت مفروشید. خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده، مراقب خودتان باشید. تا شنبه، خدایا رو نگهدار. Thank you.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه در آقای بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تشکیل کمیسیون امنیت کابل همزمان با افزایش شکایت‌ها از ناامنی در پایتخت. انتقاد استادان دانشگاه‌های افغانستان از عملکرد طالبان در تعیین مدیران دانشگاهی. و اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت درباره لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 6. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید که با دریافت شکایات از ناامنی شهر کابل، کابینه کمیسیونی برای تامین امنیت پایتخت بر ریاست ملا برادر ایجاد کرده است. مولوی حنفی که امروز در مراسم معرفی سرپرست وزارت صنایع و تجارت در کابل صحبت میکرد گفت که در نشست دیروز کابینه یک کمیسیون بر ریاست ملا برادر آخوند برای تأمین امنیت شهر کابل ایجاد شده است. وی بیان داشت به این کمیسیون وظیفه سپرده شده به خاطر تأمین امنیت شهر کابل شب و روز کار کنند و جلوی کوچکترین تخطی ها و ناامنی ها را بگیرند. مولوی حنفی یادآور شد کسانی که به نام طالب یا خود طالب در خانه های مردم جابجا شده همه باید از ساحه ملکی بیرون شده و با ساحات نظامی جابجا شوند. او از رسانه ها و مردم خواست که اگر معلومات دارند که در حوزه ها، ناحیه ها، اختطافگر، دوز و دیگر مفسدین قرار دارند و هر تخطی را میبینید آن را آزادانه به مسئولان خبر دهید. معاون رئیس الوزرای طالبان افزود که ما اراده قاطع داریم که جلو هر مفسد را گرفته و دست هر زورگو را قطع کنیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم که دیگر برای مردم ظلم و تجاوز کنند.
او همچنین تاکید کرد که پالیسی طالبان این است که به هیچ کسی اجازه ندهد تا به عصبیت قومی، سمتی و مذهبی دامن بزند و ملت با هم برادر افغانستان را از هم بپاشاند. او تاکید نمود هر افغانستانی این حق را دارد که در ترقی و پیشرفت و همچنین تأمین امنیت کشور خود سهم داشته باشد. اتحادیه سراسری استادان دانشگاه‌های افغانستان انتصابات اخیر طالبان در دانشگاه‌ها و نهادهای علمی را نامناسب خواندند و درباره ادامه این روند هشدار دادند. استادان دانشگاه‌های افغانستان در بیانیه اعلام کردند که در مورد انتصابات اخیر تجدید نظر نشود با تصمیم جمعی استادان مواجه خواهند شد. در این بیانیه آمده است که در سراسر دنیا در چوکی‌های آکادمیک، پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی اشخاص متخصص و دارای تحصیلات عالی و رتبه علمی بالا منصوب می‌شوند تا روند تحصیل علم مطابق اقتضای زمان پیشرفت کند، اما در کشور ما این روند برعکس شده است. در این بیانیه از مسئولان امارات اسلامی افغانستان خواسته شده است که برای بهبود امور و با در نظر داشت حیثیت حقوقی دانشگاه‌ها که مهد دانش، تحقیق و پژوهش و تربیت سالم فرزندان این وطن بوده و از هر نوع سیاست بازی و وابستگی به رژیم‌های سیاسی مبرا هستند، از افرادی مناسب با معیارهای آکادمیک استفاده کنند. اتحادیه سراسری استادان دانشگاه‌های افغانستان هشدار داده است که اگر حکومت طالبان در مدت یک هفته در تصمیمات خود درباره دانشگاه‌های مرکز و ولایات تجدید نظر نکنند، باید منتظر تصمیم بعدی این اتحادیه باشند. در دو روز گذشته تعیین اشرف غیرت به عنوان رئیس دانشگاه کابل با موجی از انتقادات در سراسر افغانستان مواجه شده است. اشرف غیرت با مدرک کارشناسی هیچ گونه تجربه علمی و مدیریتی در سطح دانشگاهی ندارد. نیروهای طالبان 4 عضو گروه تروریستی داعش را کشتند. این 4 عضو گروه تروریستی داعش در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. گزارش آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
افراد گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شده است. شاهدان عینی میگوید صبح امروز اجساد 4 تن از افراد کشته شده در منطقه هردی اخونزاده مربوط ناحیه ششم شهر جلال آباد دریافت شده که از سوی طالبان به شفاخانه مرکزی انتقال داده شده است. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار نیز کشته شدن 4 تن و دریافت اجساد آنها را تایید نموده، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نمی نماید. اما منابع نزدیک به طالبان می گوید که این افراد کشته شده مربوط به گروه داعش بودند که در رویدادهای نامنی اخیر در شهر جلال آباد دست داشتند و از سوی افراد مسلح طالبان در یک اقدام ویژه تیرباران شده است. این افراد در حال کشته و اجسادشان دریافت می شود که روز گذشته طالبان از بازداشت 2 فرد داعش در ولایت ننگرهار خبر داده بود. طالبان گفته است که این افراد در ترور 2 فرد مسلح طالبان در ناحیه 5 شهر جلال آباد دست داشتند. روز گذشته در یک حمله هدفمند 3 تن به شمول 2 طالب مسلح در ناحیه 5 شهر جلال آباد کشته شده بود که مهاجمان سلاح‌های دست داشته طالبان کشته شده را نیز با خود برده بودند.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي
بارزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر رویکردی مشترک در قبال طالبان به توافق رسیدن. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اعضای دائم شورای امنیت این سازمان از طالبان خواستند که دولتی تشکیل دهند که نماینده همه اقشار در افغانستان باشد. 5 قدرت جهانی همچنین خواستار برقراری صلح و ثبات بدون تبعیض در افغانستان شدند. اصخایی میکنم 5 قدرت جهانی همچنین خواستار برقراری صلح و ثبات بدون تبعیض در افغانستان شدند. گوترش در جمع وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه تاکید کرد که حقوق زنان و دختران در افغانستان باید رعایت شود و این کشور تحت هیچ شرایطی نباید به پایگاه تروریسم تبدیل گردد. ایجاد محدودیت طالبان برای زنان و دختران افغانستان از جمله اجازه ندادن به آنها برای رفتن به مدارس و دانشگاه ها، بیرون آمدن با سرک ها به صورت تنها و منع فعالیت زنان خبرنگار باعث نگرانی مردم افغانستان، کشورهای جهان و مجامع بین المللی شده است.
ولایت بلخ از چالش ها و محدودیت هایی که در زمان حکومت امارت اسلامی با آن مواجهند سخن می گویند. دو تن از خبرنگاران در ولایت بلخ که در مصاحبه با رادیو دری صحبت می کردند از محدودیت ها و مشکلاتی که فراروی حرفه و مسلکشان در زمان امارت اسلامی طالبان به وجود آمده است سخن گفتند و از آن می کنند که در تهیه گزارشات خبرنگاران آن طوری که باید آزادی عمل ندارند. این دو خبرنگار که با نام مستعار محمد جمشید رؤوفی و امان الله شادان دیدگاه و نظراتشان را در رابطه با نحوه فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در حکومت امارت اسلامی بیان می کردند، در عین حال که شکایت های از ایجاد محدودیت ها از سوی مسئولان حکومت فعلی دارند، اما امیدوارند که فضای مناسب تر برای فعالیت خبرنگاران در آینده به وجود آید. رؤوفی و شادان در رابطه با این سوال که در حال حاضر بیشتر روی چی سوژه های کار میکنند و به تهیه گزارش میپردازند چنین پاسخ دادند:
بیشتر سوژه های چون فروش لوازم خانگی و نبود کار و اشتغال، بلند بودن قیمت نرخ مواد اولیه و نگرانی های مردم از آدرسی که آیندهشان چی میشه سوژه هایی است که باید روش کار شود.
سوژه های اقتصادی است که در این وضعیت مردم اقتصادش چندان خوب نیست و یا هم سوژه‌ای است که او عامل منفعه باشه و یا هم سوژه‌های و یا هم بیکاری. این سوژه‌هایی است که ما در این روزا سرشان کار میکنیم.
این دو خبرنگار جوان بلخی در پاسخ به این پرسش که مسئولان حکومت امارت اسلامی در ولایت بلخ چقدر در ارائه اطلاعات به خبرنگاران با آنان همکاری دارند چنین گفتند.
در قسمتی که مسئولین امارت اسلامی چقدر اطلاعات و معلومات در اختیار خبرنگارا قرار میدهد، اقدامات ابتدایی صورت گرفته، اما هنوز هم طالبان اعتماد ندارن و فکر میکنن که با اطلاع دادن به خبرنگاران به خودشان صدمه میزنن و هنوز یعنی به آزادی بیان و ارائه معلومات احترام گذاشتن را یاد نگرفته.
مسئولان امارت اسلامی افغانستان تا این حال همکاری کرده، خب باز هم نسبت به حکومت قبلی خبرنگاران اونقدر که باید آزاد می بود نیست.
روفی یکی از نگرانی های خبرنگاران را نداشتن اطمینان بر رفتارهای افراد طالبان در تهیه گزارشات و انجام مصاحبه ها با مردم در سطح شهر می داند و می گوید ممکن است در چنین وضعیت با برخوردهای غیر منتظره این گروه مواجه گردند.
یک نگرانی بزرگ وجود دارد، چون احتمالی هر لحظه میره اگر در صحنه یا در ساحه بیرون از دفتر کاری فعالیت بکنی، مشغول مصاحبه و جمع آوری معلومات باشی، یک طالب باید برخورد فیزیکی و لفظی بکنه و بدون هیچ که بپرسه تو چی کار هستی و چی کار میکنی، برچسب های متفاوتی را به تو بزنه و تو را مورد لطکوب و دشنام و تهدید و توهین قرار بده.
این خبرنگار شرایط کنونی کشورش برای فعالیت‌های ژورنالیستی و انجام کارهای رسانه‌ای را نگران کننده دانست و افزود.
روند فعلی برای آینده فعالیت رسانه‌ای در افغانستان نگران کننده است و باید مسئولین امارت اسلامی در این قسمت اقدامات جدی روی دست بگیره و سخنگوهایی را برای اطلاع دهی و ارائه معلومات به خبرنگاران معرفی بکنند.
امان الله شادان نیز از چالش هایی که فراروی خبرنگاران وجود دارد سخن گفت.
بله، رسانه ها یکی از ارگانهایی است که از محدودیت ها و قیودات مستثنا نیست و مسئولین امارت اسلامی افغانستان بار گفته که تا که ما در جریان نباشیم شما نمیتونین سر یک موضوع کار کنین، باید همراه ما هماهنگی کنین بعدن سر یک موضوع کار کنین.
این دو خبرنگار مصاحبه شونده از اینکه مسئولان امارت اسلامی همواره وعده داده اند که به فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها احترام دارند و از آنان خواستند که به کار و فعالیت‌هایشان ادامه دهند، اظهار خوشبینی می‌کنند که شرایط بهتر و بازتری برای رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به وجود آید. اما این در حال است که امارت اسلامی افغانستان از رسانه‌ها خواسته است تا محتوای برنامه‌هایی که تهیه و پخش می‌کنند را قبل از نشر در اختیار مسئولان قرار دهند تا مورد ارزیابی مسئولان امر قرار بگیرد و سپس در صورت صدور مجوز آن را نشر نمایند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
بله، گزارش همکار ما از شمال افغانستان بود درباره گلایه خبرنگاران در ولایت بلخ از چالش ها و محدودیت هایی که در زمان حکومت امارت اسلامی با آن مواجه هستند. تشکیل کمیسیون امنیت کابل همزمان با افزایش شکایت‌ها از ناامنی در پایتخت. انتقاد استادان دانشگاه‌های افغانستان از عملکرد طالبان در تعیین مدیران دانشگاهی. و اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت درباره لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. این روزها برخی کشورها از جمله روسیه و چین خواستار فراهم شدن دسترسی طالبان به پولهای بلوکه شده افغانستان هستند. اما مشخصا پاکستان نیز بسیار فعالانه به دنبال این موضوع است. درباره اهداف پاکستان از تلاش برای آزاد شدن پولهای افغانستان و همچنین احتمال حل شدن مشکلات دیرینه افغانستان و پاکستان در دوره طالبان با آقای پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
ببینید، واقعیتش اینه که به لحاظ اقتصادی طالبانی که مورد حمایت پاکستان هستن و الان به قدرت رسیدن، اینا که مشکلات خیلی جدی دارن که اگر به صلاحیت کمک خارجی نشه یا پولی به دستشون نرسه به هر طریقی، یا اون پولایی که دولت قبلی افغانستان در خارج داره اونا رو مثلا به دست بیارن، خب با یک بحران جدی روبرو میشن. نه تنها بحران اقتصادی تو داخل، بلکه نیروهای خودشون که به هر حال از آن اومدن و در قدرت گرفتن، این نیروی نظامی به هر حال هزینه داره دیگه. اینه مثل یه ارتشه، هزینه هاشو باید یه طوری تامین بکنه. چین به نظرم میاد تنها گزینه‌ای هست که افغانستان پیش رو داره، ولی واقعیتش اینه که چین تا زمانی که طالبان یک قرارداد خیلی جدی و محکمی با چین نبندن و در واقع منابع و ذخایر زیرزمینی رو در اختیار چین قرار ندن، چینیا به این سادگی حاضر نیستن که اقتصاد افغانستان رو پیش بیان و ورود بکنن و شرایطی رو به نفع طالبان به صلاح به وجود بیارن. بنابراین چین و پاکستان به نظرم هر دو به دنبال این هم که شرکت های چینی، شرکت های پاکستانی یک قرارداد نون و آبداری رو با طالبان امضا بکنن. تو این شرایطی که طالبان به شدت نیازمندن، قطعا قراردادی رو هم بهشون تحمیل میکنن که خیلی به منافع ملی مردم افغانستان همخوانی نخواهد داشت، بیشتر منافع اون شرکت های خارجی رو در بر خواهد داشت. از این زاویه به نظرم میاد که تلاش پاکستانی ها روی دو تا محور متمرکزه. یک، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان رو راضی بکنه و همچنین در سطح بین‌الملل کشور دیگر رو راضی بکنه که طالبان رو به رسمیت بشناسن در همین شرایط، به عنوان اینکه طالب اومده قدرت گرفته و یک واقعیت دیگه، نمیشه این واقعیت رو تغییر داد. بنابراین دنیا باید برای نجات افغانستان کمک کنه و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی و طالبان رو به رسمیت میشناسه. این یک محور خیلی جدیه که پاکستانی ها بودن بالشان. محور دوم همون بحث اقتصاد.
جناب ملازی، آیا مشکلات سنتی و دیرینه افغانستان و پاکستان، حالا که یکیش بحث خط دیورند هست، در دوره طالبان و پاکستانی ها مرتفع خواهد شد به نظر شما؟
ببینید، بستگی داره به این که مثلا پاکستان و طالبان واقعا تا چه حد بتونن در آینده این نوع نزدیکی رو ادامه بدن. واقعیتش اینه که خط دوران خط به صلاح مرزی هست که طالبان هم در دوره گذشته قدرتشون حاضر نشدن به رسمیت بشناسن. یه بحث پیچیده مربوط به ملیت افغانی هست و کسی به سادگی نمیتونه بپذیره این مسئله رو. ولی به هر حال پاکستانی ها یکی از امیدهاشون همین مسئله هست که تا زمانی که طالبان به طور کلی از کنترل اونا خارج نشدن، به صلاح شرایطی وجود بیاد که خط دوران یه فکری برش بکنه. ولی من شخصا فکر میکنم که طالبان اونطوری که پاکستانی ها به صلاح فکر کردن، وقتی طالب از کویته اومد و در قندهار و کابل مستقر شد، دیگه اون حرف شنوی رو هم نخواهد داشت واقعیتش. هرچند که فعلا مجبورن از پاکستان، یک نوعی نیاز دارن به حمایت پاکستان، ولی در نهایت اگر تثبیت بشه قدرت طالبان، من فکر نمی کنم که طالبان بیان خط دوران بین المللی به رسمیت بشناسن. فقط یک امکان دیگری پاکستانی ها من فکر میکنن روی مسئله و آن اینه که به یک شکلی پاکستان و افغانستان در یک همکاری مؤثر قرار بگیرن، مثلا یک کنفدرال که هم مشکلات افغانستان پاسخ داده بشه و هم پاکستانیا دیگه به اون خط مرزی به اون معنایی که الان وجود داره دیگه وجود نداره نداشته باشه. اگر تو این مایه ها پیش بره قضایا که اونم البته مسئله ساده نیست، یعنی واقعیتش اینه که این بستگی داره به این که افغانستان در کدوم مسیر قرار بگیره. اگر افغانستان در مسیر حل و فصل سیاسی و توزیع متعادل قدرت پیش بره، در اون صورت شاید پاکستانی ها نه تنها نه روی پشتون ها که پشتون های ناسیونالیست هم وجود دارن، بلکه روی گروه قومی دیگه مثل تاجیک ها ازبک ها اینا فکر میکنه که اتفاقا این نیروها هستن که حاضرن خط دوران رو به رسمیت بشناسن، چون مشکل اونا کمتر نسبت به این مسئله. از قبل بحثایی هم وجود داشته که تاجیک ها مطرح میکردن که بیایید این خط رسمی رو به رسمیت بشناسیم، بتونیم با پاکستانیا به تفاهم برسیم، یه بندری از بادر یا مثلا پنسونی یه جاهایی که از به دست بیاریم و این مشکل تمامش بکنیم. بنابراین مشکل پشتونه، مشکل تاجیک و ازبک و هزاره نیست، اونا راحتن میتونن خط دوران رو بپذیرن. بنابراین پاکستان تو شرایط خیلی به اصطلاح دلخواهش نیست واقعیتش. درسته که طالبان کمک کرده، طالب اومده به قدرت رسید، ولی این طالب ایدئولوژیکه. بخشی از این طالب اصلا به دنبال اینه که حالا که افغانستان رو اسلامی کردن و امارت درست کردن، پاکستان هم اسلامی بکنن و امارت درست بکنن. بنابراین پاکستانی هم حواسشون جمع به نظر من دیگه سابقه فکر نمی کنم که مسئله دیوران رو به این زودی ها بتونن مطرح کنن و یه راه حلی براش پیدا کنن.
بله، گفتگوی ما بود با پیر محمد ملازیهی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، درباره روی کرده پاکستانی ها در زمینه دولت طالبان. در هفته های اخیر افغانستان شرایط بسیار پیچیده ای را تجربه می کند. از یک سو جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی طالبان را به تشکیل یک حکومت فراگیر مشروط می کند و سوی دیگر ادامه وضع موجود می تواند به فروپاشی پایه های اقتصادی و اجتماعی افغانستان منجر شود. در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که وظیفه جامعه جهانی در قبال افغانستان چیست؟ و آیا طالبان برای برون رفت از مشکلات فعلی حاضر به برخی تغییرات در نظام حکومتداری خود هست یا خیر؟ در این باره همکارم خانم حسنزاده باقای عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان گفتگو کرده که با اتفاق می شنویم.
با توجه به تحلیلایی که شما داشتید مبنی بر این که جامعه جهانی گروه طالبان به رسمیت نمی‌شناسه، توی دیگر با توجه به وعده‌هایی که گروه طالبان به مردم افغانستان و همچنین جامعه جهانی دادن مبنی بر تغییرات عمده در تشکیل دولت فراگیر و همچنین یک سری برنامه‌ها و پلان‌هایی که روی دست دارن، آیا واقعاً حرکت‌هایی از سمت گروه طالبان در جهت تعادل سیاستشان در پیش گرفته شده یا خیر؟
اندازه بله. مثلا در کابینه از اینا اول ادعا میشد که یک قومی است یا تک قومی است. خب بر صورت از این اغماز شده نمیتونه که طالب ها بیشتر پشتون میوار هستند و پشتون ها بیشتر در مراکز مهم و عمده طالب ها در رهبریشان قرار دارند. اما اینا وقتی در پنجشیر حمله کردن و در اوج هم شعارهای داده میشد که اینا تک قومی عمل میکنن و بسیار با خشونت عمل میکنن، در اینجا ما دیدیم که به بسیار زودی و وسرعت اینا حاکم شدن در پنجشیر هم. ولی از اون طرف هم یعنی بسیار با روش صلح‌آمیز نبود، اونا هم حمله کردن، از اون طرف کشته شد. بالاخره همین جنگ به نتیجه نرسید و بالاخره یک قسمت زیادی از پنجشیر طالب ها گرفتن و در یک قسمتی از کوها شاید جابجا باشن. برصورت اینا هم شعارهای بسیار خشن و ضد طالب ها سر دادن. حتی متاسفانه همی اقوامی که وزیر طالب خواه هستن خودشان هم قومگرایی کردن در بعض نهادهای دولتی. وقتی نا مقرر شدن تمام اطرافیان خود از امو قوم و از امو منطقه خود مقرر کردن. اینا هم برست دیدن که دیگه چاره ندارن یک تعداد زنها را با امو برقه و یا مثلا با امو حجاب اسلامی در سرک ها آوردن که نشان بتن نمایش بتن که بعض زنها از ما هم دفاع میکنن. نشان بتن که در افغانستان اطور که شما ادعا میکنین هم زنها و آزادی غربی رو نمیخواین، مثل که شما از این سو استفاده میکنین و اشعار میکنین. طالب ها هم این اعمالشان یک مقدار واکنشی است، چون میبینن که کشورهای دنیا آنچی را عنوان میکنن یک نوع بهانه‌گیری است در برابر طالب ها. حتی اقداماتی که صورت میگیره به نفع داعش مثلا جنبه تبلیغاتی داره فعلا از طرف امریکا، در حالی که با او پیمانه نیست داعش. و قبلا ما برای شما گفته بودم که داعش بستر سنتی و بستر افغانی نداره که در اینجا پایگاه قوی داشته باشه مانند طالب ها. ولی با تاسف که ما میبینیم که یک نوع لابیگری میکنن برای داعش. اینی اعمال باعث میشه که طالب ها را یک کم مقاوم بسازه یا لجوج بسازه.
استاد، با توجه به در نظر داشت تحرکات جامعه جهانی در قبال طالبان و به رسمیت نشناختن این گروه، میدونین که این قضایا به ضرر مردم افغانستان تمام خواهد شد و در حال حاضر مطلع هستیم که پایه های اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم این کشور در حال فروپاشی است. بفرمایید که در این شرایط حساس به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، وظیفه جامعه جهانی از یک سو و وظیفه گروه طالبان از سوی دیگر در راستای احقاق حقوق مردم افغانستان و نجات مردم این کشور از این شرایط چی میتونه باشه؟
آقای جو بایدن بسیار با صراحت گفت که ما جنگ آخرین گزینه ماست. یعنی که ما اول فشارهای اقتصادی و فشارهای سیاسی را بالای طالب ها وارد میکنیم. کشورهای منطقه هم منتظر هستن و میگن که ما عجله نداریم برای رسمیت شناختن طالب ها. اما ما فکر میکنم که از مجراهای دیپلماتیک باید با طالب ها وارد مذاکره شوند و اینا را قانع بسازند به می که یک سلسله کارهای را انجام بتند. حتی اگر شما شنیده باشین در این شب و روز بعض مقامات طالب ها میگن که شما اول ما را به رسمیت بشناسین که باز ما گپای شما را تحقق بدیم، یعنی برعکس، و اونا میگن شما دولت بسازین، در حالی که امی قصدن امی وضع ایجاد شده. من فکر میکنم خصوصا از جانب آمریکایی ها که افغانستان را پارچه پارچه کردن، حتی تیاره ها را به مرمی بستن، تمام وسایل را پارچه پارچه کردن، هیچ چیز نموندن و اینا را هم در یک حالت بلا تکلیفی رها کردن و آقای اشرفانی هم فرار کرد. در حالی که چنین نبود، اگر قبلا استعفا میکرد مثلا معاون خود جاگزین خود میساخت دیگه چرا وارد کابل میشتن؟ و گفته بودن تنها اشرف غنی باید پس را که دست نشاندی امریکا هست. قبلا هم ایره گفته بودن میتونست که آقای اشرف غنی لجاجت نکنه و یک کسر جانشین خود بسازه و یک حکومت موقت اعلان بکنه، در حال که این حکومت موقت داد به دست طالب ها و دانست که طالب ها بیشتر متمرکز به جنگ هستن و نیروی جنگی هستن و در ایجا آمادگی ندارن برای ساختن دولت. و خودشان هم بار بار گفتن که ما نمیفهمیدیم که ما به این صورت وارد کابل شدیم. بنامی قصدی صورت گرفت که اینا بینمت یک حالت بلا تکلیفی قرار بگیرن و گویا نتانن پیش ببرن امور دولتی را و افغانستان در اگر راج و مرج فرو بره.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. از این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله دو. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران در ایران تصدیق کردند که خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. در پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس آمده است که هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این درس بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست. ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله. اردوی متجاوز رژیم صدام دیکتاتور مردم عراق 31 سنبله سال 1359 مصادف با 22 سپتامبر سال 1980 میلادی تهاجم گسترده ای را با بکارگیری انواع جنگافزارها علیه ایران آغاز کرد. 31 سنبله در تقویم ایران آغاز هفته دفاع مقدس است. اتحادیه هنرمندان عراقی فراخوان مسابقه بین‌المللی عکاسی قدم‌های عاشقان اربعین را منتشر کرد. این مسابقه به همت اتحادیه هنرمندان عراق و تعدادی از مؤسسات فرهنگی و هنری و دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. هیئت داوران این مسابقه متشکل از هنرمندانی از کشورهای عراق، ایران، امارات، عربستان سعودی و مصر خواهند بود که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هیئت داوران بر عهده رئیس خانه عکاسان ایران سید احسان باقری است. تمام عکاسان و علاقمندان با ارسال آثار خود می توانند در این مسابقه بین المللی شرکت کنند. والی کربلا از تعطیلی تمامی ادارات این ولایت به منظور ارائه خدمات به زائران طی مراسم اربعین امام حسین علیه السلام خبر داد. نصیف جاسمان خطابی والی کربلا اعلام کرد که در چارچوب خدمت رسانی اهالی کربلا به زائران طی مراسم اربعین امام حسین علیه السلام و انجام ماموریت‌های ادارات امنیتی و خدماتی تمامی ادارات این ولایت از امروز پنجشنبه تعطیل است. بنابر اعلام دفتر والی کربلا این تعطیلی شامل ادارات امنیتی، خدماتی، بهداشتی، بانک ها و ادارات مشمول طرح اربعین حسینی نمی شود. 20 صفر سال 1441 هجری قمری اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلاس و میلیون ها زائر در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسین علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند و در آستانه اربعین حسینی که دوستداران و علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت هر ساله در راهپیمایی های گسترده به این مناسبت در عراق برگزار می شود، امسال علما و روحانیون اهل سنت و کردهای عراقی هم در راهپیمایی اربعین سالار شهدا شرکت کردند. بسیاری از آنها همچنین در خدمت رسانی به زوار امام حسین علیه السلام هم شرکت کردند. در این زمینه همکارمان جلال خالدی از عراق گزارش می دهد.
ایها العاشقون کربلایون قومو الى حج الکرم.
کربلا این روزها به ملجا عاشقان اهل بیت علیهم السلام از همه اقوام و مذاهب بدل شده. از علمای اهل سنت عراق که ارادتی ویژه‌ای به سالار شهیدان دارند و این روزها در کربلا و نجف به دیدار شیفتگان امام حسین علیه السلام می روند گرفته تا کردهای اهل سنت کردستان عراق که تصاویر خدمت رسانیشان به زوار اربعین این روزها در فضای مجازی بسیار زیاد در حال انتشار است، خدمتی که آن را افتخاری برای خود می دانند.
شهر کربلا، کربلا مقدس و شهر امام حسین.
در شهر مقدس کربلا که شهر امام حسین علیه السلام است، مفتخریم که خدمتگزار زائرین هستیم.
به شهر مقدس نجف رفتیم. اینجا مقصد نخست اکثر زوار ایرانی و عراقی مراسم اربعین است. تا از این شهر مقدس راه پیمایی عظیم خود را به سمت کربلا آغاز کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نجف پیشا پیش به پاس تقدیر مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران از میهمان نوازی مکبداران اربعین همایشی بزرگ با حضور شخصیت‌های مختلف مذهبی، دانشگاهی و قبیله‌ای برگزار کرد.
مقام معظم رهبری قلبشون برای ملت عراق کاملا می‌تپد و همیشه در فکر اصلاح اینجا هستند و در حقیقت دو ملت ایران و عراق یکی هستند. فرمایش حضرت آقای فرمودن که مثل ما به ملت عراق مثل لحمکم لحمی و دمکم دنی.
هذه الزياره صراحه هي مدرسه.
به حق زیارت 40 نماد مدرسه عظیم اهل بیت است، نماد وحدت میان عراقی ها و ایرانی ها و دیگر ملت‌های مسلمان است.
امنیت نامحسوس طول مسیر زوار اربعین را همین روزها گشت‌های ویژه بسیج مردمی عهده دارند. مسافتی به طول 120 کیلومتر از بیابان‌های ما بین بغداد و کربلا گرفته تا نجف به سمت کربلا. این هم جاده نجف به شهر کربلا، جاده‌ای که تا چند روز آینده میزبان هزاران هزار دلداده و عاشق سردار شهیدان ابا عبدالله الحسین در روز اربعین است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده نجف، کربلا.
بله، گزارش همکار ما جلال خالدی، خبرنگار صدا و سیما در عراق بود، درباره شرکت علما و روحانیون اهل سنت و کردهای عراقی در خدمت رسانی به زوار امام حسین علیه السلام. دومین اثر از سری داستان‌های پارسی با عنوان حلوا و رنگین کمان در انتشارات صدرا و با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری مرکز فرهنگی خیام مسکو و زبان روسی چاپ و منتشر شد. این اثر شامل 18 داستان از گلستان سعدی با انتخاب و گزینش فرهاد حسنزاده است. ترجمه این اثر را خانم سویتلانا تاراسووا و ویرساری علمی آن را خانم پروفسور ناتالیا پریگارینا بر عهده داشتند. بنیاد ابن سینا در گذشته داستان‌هایی بر اساس مثنوی مولانا را نیز به زبان روسی ترجمه و منتشر کرده و این دومین اثر از سری داستان‌های پارسی می باشد که به چاپ رسیده است. این بنیاد با هدف آشنایی مخاطبان روس با فرهنگ و ادب پارسی تاکنون آثار مختلفی را در حوزه ادب پارسی منتشر نموده که از آن جمله میتوان با دو جلد تاریخ ادبیات ایران، سری رمان‌های ایرانی، جستارهایی در نظریه‌های زبان فارسی اثر پروفسور ایوانوف، قلمروی فارسی اثر فراگنر و مجموعه 10 جلدی شاهنامه فردوسی نیستان و شکرستان برای اطفال اشاره کرد. گفتنی است که بنیاد ابن سینا با توجه به وجود میراث خطی غنی اسلامی ایرانی در روسیه و با هدف توسعه پژوهش در این حوزه از پروژه های میراث مکتوب اسلامی حمایت کرده و در آینده در نظر دارد تا مستندی با موضوع نسخه های خطی اسلامی تولید کند. با فرا رسیدن نخستین روز مهر ماه، زنگ مدرسه ها برای کلاس اولی ها در ایران نواخته شد. بر اساس مقررات آموزشی در ایران، کلاس اولی ها در آغاز سال تحصیلی یک روز زودتر از دیگر دانش آموزان به مدرسه می روند و امروز نیز روز حضور کلاس اولی ها در مدارس موسوم و روز شکوفه ها بوده است. 1,630,000 طفل 7 ساله در ایران از امروز پا به دنیای جدید مدرسه گذاشتند و 63,000 مدرسه از امروز شکوفه های علم و دانش را در آغوش گرفتند. کلاس اولی ها در ایران امسال 100,000 نفر بیشتر از سال گذشته هستند. در پی شیوع کرونا در دو سال گذشته مدارس در ایران به صورت مجازی بوده، اما وزارت معارف ایران اعلام کرده است که با انجام واکسیناسیون دانش آموزان تلاش می شود امسال مدارس به صورت تدریجی بازگشایی شود. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 317 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 118,508 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد که از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16,362 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2202 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 5,493,591 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 4,872,865 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 230 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,734,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم تاشکند مروارید جاده ابریشم حضور دارند. جشنواره بین‌المللی فیلم تاشکند مروارید جاده ابریشم از روز 28 سپتامبر تا 3 اکتبر در چند شهر ازبکستان برگزار می شود. جشنواره بین‌المللی فیلم تاشکند مروارید جاده ابریشم با شعار برای صلح، معارف و پیشرفت برگزار می شود. همچنین برنامه ریزی می شود که در چارچوب این جشنواره بین‌المللی برنامه مسابقه فیلم طی 5 روز برگزار شود. در این جشنواره کارگردان جوان از 22 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، جرمنی، هند، اسپانیا، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، مراکش، مکزیک، روسیه، تاجیکستان، اوکراین، فیلیپین، فرانسه، سوئیس، استونیا، کره جنوبی و ژاپن شرکت می‌کنند. برندگان مسابقه دیپلم افتخار تندیس و جایزه نقدی اسخای می‌کنند. برنامه برندگان مسابقه دیپلم افتخار تندیس و جایزه نقدی دریافت می‌کنند. همچنین در چارچوب جشنواره بین‌المللی فیلم تاشکند روزهای فیلم کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، بلاروس، مصر، هند، ایتالیا، قزاقستان، قرقیزستان، لهستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان برگزار می‌شود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها تقدیم حضورتان شد. به اطلاع شما عزیزان برسانیم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان می باشد. همراه می شویم با برنامه پند پیران به مدت 15 دقیقه.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بس
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدری کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را برویمان بکشایند. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌های من بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق میشنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورم.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز است، وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژنده پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیری است از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حداقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام می کنی مرد؟
آنچه گفتید می پذیرم.
تو را مایانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشد. نوشته ای؟
آری 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم